ده بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. نمایندگان دولت سوریه و مخالفان برای انجام دور دیگری از مذاکرات وارد ژنو شدند. ایران موافقت کرد درباره آنچه تاکنون مطالعات ادعایی می‌خوانده به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعاتی بدهد. مجلس ایران بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند. نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو دو وارد سوئیس شدند. قرار است مذاکرات از روز دوشنبه امروز آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاست هیئت دولت را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد. یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که ترکیب هیئت نمایندگان آن مانند دوره اول مذاکرات خواهد بود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از دو روز مذاکرات در تهران در بیانیه مشترک اعلام کردند که در مورد 7 اقدام عملی دیگر که تهران باید انجام دهد به توافق رسیدند. از جمله این اقدامات، ارائه اطلاعات به آژانس درباره علت نیاز ایران به نسل جدید چاشنی‌های انفجاری و کاربرد آن است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این بیانیه آمده که ایران و آژانس در خصوص 7 اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت 93 اجرا خواهد شد توافق کردند. اگرچه در این بیانیه مشترک جزئیات این 7 اقدام اعلام نشده، اما در آن آمده که اقدامات توافق شده به وسیله مدیر کل به شورای حکام آژانس گزارش خواهد شد. در همین حال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری و اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مثبت باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند، در ارزیابی خود از این دور از مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید:
با پیشرفت گفتگوهای سیاسی با گروه 5 علاوه 1 انتظار می‌رفت که در زمینه فنی هم گره‌گوش‌هایی صورت بگیره و ایران سطح همکاری‌هاش رو افزایش بده. برای نشون دادن نیت خوب در این مورد، ایران در دو زمینه، یعنی دادن اجازه بازدید از کارخانه آب سنگین عراق و همینطور اجازه بازدید از معدن اورانیوم در بندرعباس موسوم به گچین، گامی در جهت خواسته‌های آژانس برداشت که البته چندان حساس یا با اهمیت نبود. در کل در 6 مورد هم برای رسیدن به توافق بین ایران و آژانس همکاری‌هایی صورت گرفت. حالا دور دوم این گفتگوها انجام میشه. اگرچه خبر خاصی منتشر نشده و به نظر نمی‌رسه که گام برداشته شده گام بسیار بزرگی باشه، اونچه که اتفاق افتاده، یعنی همکاری در 5 زمینه تازه، میتونه یک گام تازه به جلو تلقی بشه.
اما یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هیئت 3 نفره‌ای که به تهران سفر کرده است فهرستی از آزمایش‌های هسته‌ای ایران را همراه خود دارد و قصد دارد تا درباره چاشنی‌های انفجار اتمی و ماکت یک کلاهک هسته‌ای با ایران مذاکره کند. ایران همواره اتهامات مربوط به تحقیقات نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مذاکرات انجام شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق بین علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، که در 20 آبان به امضا رسید، برگزار شد. مذاکرات فنی ایران و آژانس در حالی پیگیری می شود که 29 بهمن دور دیگر مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در وین برگزار شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، معتقد است که گفتگوهای سیاسی در روند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تأثیرگذارتر است.
در طول 2 سال گذشته ایران گفتگوهای فنی با آژانس رو گروگان گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5 علاوه 1 قرار داده بود. به این علت پیشرفت مناسبی در همکاری‌های ایران با آژانس صورت نگرفت و ابهام‌هایی که آژانس به رفع اونها اصرار داشت همونطور به صورت ابهام باقی موند. بی‌تردید اهمیت گفتگوهای سیاسی با گروه 5 علاوه 1 به مراتب زیادتر از مذاکرات فنی و گفتگوها و توافق فنی است که ایران با آژانس میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات شنبه و یکشنبه را رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ریاست هیئت مذاکره کننده آژانس را ترو واریو رانتا، معاون امور پادمانهای این نهاد بین‌المللی بر عهده داشتند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر پاکستان رسماً به ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرده است. وزارت خارجه ایران در بیانیه گفته است که پس از انجام عملیات تروریستی در یکی از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه 17 بهمن از سوی گروه جیش العدل و انتقال مرزبانان ایرانی به داخل پاکستان، سفیر پاکستان در تهران احضار و مراتب ناخرسندی تهران ابراز شد. گروه جیش العدل مسئولیت ربودن مرزبانان ایرانی را بر عهده گرفته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کرد. سقف این بودجه 793 تریلیون تومان تعیین شده که 10 تریلیون تومان بیش از سقف پیشنهادی دولت است. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه سال 93 را به پایان رساند و اولین بودجه دولت حسن روحانی را تصویب کرد. از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی، 166 نماینده رأی موافق، 25 نماینده رأی مخالف و 4 نماینده رأی ممتنع دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس در پایان بررسی و تصویب لایحه بودجه روز یکشنبه گفت در جلسه دوشنبه هفته آینده 29 بهمن نظرات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. حجم بودجه سال 93 مصوب مجلس شورای اسلامی نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان که با احتساب 2600 تومان برای هر دلار معادل حدوداً 300 میلیارد دلار آمریکاست. از کل حجم بودجه 800 هزار میلیارد تومانی سال 93 منابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی حدوداً 240 هزار میلیارد تومان است، در حالی که سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه 93 نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان می‌شود. این به این معنی است که شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مانند سال‌های گذشته حدود 2/3 بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. به گفته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با بررسی لایحه و مصوبات انجام شده در مجلس، در مجموع سقف بودجه سال 93 نسبت به لایحه دولت حدود 2% افزایش پیدا کرده است. از مهمترین تصمیم‌های گرفته شده در چارچوب لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس به عقب انداختن زمان آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا تابستان سال آینده است. مجلس در تصمیم خود دولت را موظف کرده است که اصلاحیه قانون هدفمندی را به مجلس بیاورد و شرایط شناسایی خانوارهای مستحق دریافت یارانه را تدوین و ارائه کند. دولت حسن روحانی پس از سالها و برخلاف رویه دولت محمود احمدی نژاد برای اولین بار لایحه بودجه سال 93 را تقریبا در مهلت قانونی پیشبینی شده در آیین‌نامه مجلس که 15 آذر ماه هر سال است روز 17 آذر ماه به مجلس برد. مصوبه مجلس اکنون به شورای نگهبان قانون اساسی می رود تا از نظر شرعی و همخوانی با قانون اساسی مورد بازبینی قرار گیرد.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. ساعت 10:08 ایران، در اینجا شهرام رفیع‌زاده نگاهی دارد به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
روزنامه‌های تهران امروز و شرق گزارش دادند که روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس هم به آقای حسن روحانی و هم به آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی تذکر دادند. از آقای ظریف پرسیدند که باید در مجلس حاضر بشه و پاسخ بده. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، هر دو مورد تذکر و سوال مربوط است به فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی. در مورد اول به نوشته روزنامه تهران امروز، دو نماینده مجلس تذکر دادن به آقای حسن روحانی که چرا جلوی برگزاری مانور بزرگ سالانه نیروهای مسلح از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شده، چون رئیس شورای عالی امنیت ملی در حال حاضر آقای حسن روحانی هست. و در مورد آقای محمد جواد ظریف هم به نوشته روزنامه تهران امروز 22 نماینده اصولگرا تذکر دادن که آقای ظریف و وزارت خارجه جلوی سفر هیئت‌هایی از برخی کشورهای خارجی به ایران که در امر توسعه فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند رو گرفتن و به همین دلیل این پرسش و سوال و تذکر رو مطرح کردن. آقای ظریف باید در مجلس حاضر بشه پاسخ بده. روزنامه شرق نوشته که تمام این نمایندگان مجلس از یک اتاق فکر مشخصی دستور میگیرن، همشون نزدیک به جبهه پایداری هستن و اصولگرایان افراطی. به گفته آقای عوض حیدرپور یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با شرق تاکید کرده که این افراد یک برنامه‌ریزی مشخصی برای مقابله با دولت آقای روحانی دارن و به دلایل مختلف تذکر و سوال رو مطرح میکنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان از تغییر محتوای سبد کالا و افزایش تعداد دریافت کنندگان این سبد کالایی خبر داده. جزئیات این تغییرات چه هست؟
اونطوری که روزنامه آرمان در گزارش خودش نوشته، سه تغییر تازه پیش آمده در توزیع سبد کالایی. اولین تغییر به نوشته روزنامه آرمان تغییر محتویات این سبد کالایی هست. در حال حاضر این سبد کالایی که دولت توزیع میکنه شامل 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری روغن 900 گرمی، 3 بسته پنیر و 1 شانه تخم مرغ هست. اما روزنامه آرمان نوشته که از نیمه اسفند ماه که مرحله دوم توزیع این سبدها آغاز خواهد شد، پنیر و تخم مرغ هست میشه و جای اون چای، ماکارونی، قند و شکر توزیع خواهد شد. تغییر دومی که پیش آمده به نوشته روزنامه آرمان تغییر مرکزی است که اینها رو توزیع می‌کرد. پیشتر وزارت صنعت معدن و تجارت مسئولیت داشت، حالا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست. و تغییر سوم هم به نوشته روزنامه آرمان شامل افسایش کسانی میشه که این سبد رو دریافت می‌کنند. به نوشته روزنامه آرمان از این پس بازنشستگانی که بالای 500 هزار تومان حقوق میگیرن و کارمندان دولت و همچنین کارگرانی که مشمول سازمان تامین اجتماعی و بیمه های اون هستند این سبد کالایی رو دریافت خواهند کرد.
برای ما در مورد گزارش روزنامه قانون از افشای 3000 بورسیه سفارشی در مقطع دکترا در دولت محمود احمدی نژاد برای ما بگید.
قانون امروز گزارش داده که به رغم اینکه اصولگرایان تندرو در مجلس شورای اسلامی رضا فرجی دانا وزیر علوم رو برای بازگرداندن دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها تحت فشار گذاشتن، حالا افشا شده که 3000 نفر در دولت آقای احمدی نژاد بدون شرکت در هر گونه آزمونی و به دلیل روابطی که با مقام‌های مختلف دولت آقای احمدی نژاد داشتن در مقطع دکترا وارد دانشگاه ها شدن و بورس هم گرفتن که بعد از پایان دوره دکترا به عنوان عضو هیئت علمی به استخدام وزارت آموزش عالی درخواهند آمد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. خبرها را پی می‌گیریم. انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان اوکراین امروز بر پیشنویس قانونی در زمینه تغییرات قانون اساسی کار کنند. رهبران مخالف دولت که از حمایت معترضان خیابانی برخوردارند خواهان بازگشت به قانون اساسی سال 2004ند که اختیارات بیشتری به پارلمان می‌داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و طرفدارانش که اکثریت را در پارلمان دارند با چنین تغییراتی مخالفند. ده ها هزار تن روز گذشته در میدان استقلال کیف پایتخت اوکراین در ادامه اعتراضات به دولت گرده هم آمدند. احزاب سیاسی مخالف دولت شمار شرکت کنندگان در این گرده همایی را 50,000 تن برآورد کردند. یکی از رهبران مخالفان آرسنی یاتسنیوک در این اجتماع گفت که آنها خواهان قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری جدید، دولتی جدید و کشوری جدیدند. نوی اعتراضات ضد دولتی در اوکراین 3 ماه است که جریان داشته و تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذارده است. روز گذشته همچنین سازمان امنیت اوکراین نسبت به آنچه که افزایش خطر تروریسم خواند هشدار داد. و صدها تن روز یکشنبه در سارایوو پایتخت بوسنی و هرتزگوین راه پیمایی کردند. تظاهر کنندگان پلیس را به بدرفتاری با معترضانی که اخیراً دستگیر شدند متهم کردند و خواهان آزادی آنها شدند. راه پیمایان همچنین از دولت خواستند به خاطر میزان 40% بیکاری و آنچه گفته می شود فساد گسترده در کشور است استعفا دهد. فشرده خبرها 10:30 ایران.